ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی، صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 20 شهریور 1399 خورشیدی است. خوش آمدید به این مجله شبانگاه. من مرتضی قاسمفر در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا با ما هستید و با این آرزو که تا این لحظه روز آرومی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در همین آغاز چند خبر مهم رو مرور کنیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. وزارت امور خارجه ایالات متحده در پیامی خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر شده است که همچنان در جمهوری اسلامی در حبس است. وزارت امور خارجه ایالات متحده در حساب توییتری خود به اتهامات وارد شده به نسرین ستوده مانند توطئه علیه امنیت داخلی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اشاره کرده و آن را نسخه مشابه اتهامات وارده به هر زندانی سیاسی دیگری در جمهوری اسلامی خوانده است. این پیام مجازات 33 سال زندان و 148 ضربه شلاق نسرین ستوده را بیرحمانه خوانده، آن را حاصل برنامه ریزی سنگ دلانی روحانیون دانسته است. وزارت خارجه ایالات متحده در پیام توییتریش با اشاره به اعتصاب غذای نسرین ستوده که انکنون نزدیک به یک ماه است ادامه دارد آورده است فرزندان او به مادرشان و مردم ایران به شهامت و شجاعت او نیاز دارند. وکیل علی یونسی، دانشجوی زندانی دانشگاه، از اعمال فشار بر موکلش برای اخذ اعترافات تلویزیونی اطلاع داده است. مصطفی نیلی در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد گفت علی یونسی در ملاقات با خانواده اطلاع داده که مأموران به او گفتند تا مصاحبه تلویزیونی نکند از بند امنیتی زندان اوین خارج نخواهد شد. علی یونسی در 22 فروردین همراه امیرحسین مرادی، دانشجوی نخبه دیگر دانشگاه، بازداشت شد. مصطفی نیلی از سوی خانواده یونسی به عنوان وکیل انتخاب شده، اما میگوید به او اجازه دسترسی به پرونده و ملاقات با موکلش داده نشده است. یورو در بازار ارزهای خارجی در ایران امروز از مرز 30,000 تومان گذشت و 30,335 تومان معامله شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه طلا و جواهر در تهران، صبح امروز بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 25,650 تومان رسید. این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بهای دلار و یورو را در بانک ها و صرافی های مجاز حدود 3,000 تومان کمتر از قیمت بازار آزاد اعلام کرده است. و محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در تهران، میگوید با اصرار محمد باقر قالیباف، شهردار سابق و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، ساخت خط 7 مترو به قرارگاهی داده شده و حالا بازرسی کل کشور علیه آن اعلام جرم کرده است. وی در توییتی نوشته است بازرسی کل کشور میگوید چرا مترو را به سپاه داده شده که ساخته شود و اگر بنابر این نوشته این طور باشد ادامه یابد دیگر نمیتوان خطوط مترو را برای ساخت به قرارگاه داد. محسن هاشمی مشخص نکرده اتهام سازمان بازرسی چیست، اما در مراسم افتتاح فاز یک خط هفت مترو در سال 96 چند تن از اعضای شورای شهر نسبت به ناایمن بودن پروژه هشدار دادند و گفتند به رغم نامه‌نگاری های آنها درباره این موضوع پروژه افتتاح شده است. مرداد،
سپاسگزارم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در این مجله شبانگاهی نگاهی خواهیم کرد نزدیکتر به این خبرها. بیانیه عفو بین الملل درباره کشتار 67 در ایران و موقعیت و مسئولیت میرحسین موسوی در آن برهه. آتش سوزی در کمپ پناهجویان یونان، کمپی که میزبان ایرانیان متعددی هم بوده است و بی سرپناهی این پناهجویان در این روزها. تغییرات طرح جلد کتاب درسی دبستانی در ایران و حذف دختر بچه های روی جلد آن. همزمان با زادروز پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، پدر او منوچهر بختیاری هم در زندان‌های جمهوری اسلامی است. در این باره گفتگوی خواهیم داشت. همه اینها و گزارش‌های بیشتر در حوزه ایران و جهان. امیدوارم تا انتهای مجله ما رو همراهی کنید. سازمان عفو بین الملل در انتشار بیانیه ای اعلام کرد که شواهد موجود به نگرانی هایی دامن می زند که در مرداد 67 میرحسین موسوی و اعضای دولت او از ادعاهای جدی حاکی از وقوع جرائم و نقض حقوق بشر از جمله ناپدیدسازی های قهری گسترده و اعدام های مخفیانه احتمالی مطلع شدند، اما در انجام وظایف خود مرتکب قصور شدند. این بحثیه که این یکی دو روز توجه بسیاری رو در فضای مجازی به خودش جلب کرده و بسیاری از موافقان آقای موسوی و همینطور منتقدان آن دوره زمامداری آقای موسوی در ایران او رو با هم دیگه وارد مجادله و بحث شدن. ایرج مصداقی فعال سیاسی، کنشگر سیاسی همراه ماست. به ما پیوسته آقای مصداقی خوش آمدید. آقای مصداقی، بیانیه ی عفو بین الملل رو دیدید؟ احتمالاً استدلال های مختلفی که از سوی هواداران آقای موسوی هم در پاسخ شده رو در این روزها شما دیدید. قضاوت شما چی هست به عنوان کسی که در آن دهه جز فعالان سیاسی بوده، خودش در زندانهای ایران بود، تجربه مستقیم داشتید و در مسائل سیاسی ایران دخیل بوده اید، چطور میبینید شما این ماجرا رو؟ تحلیلتون چی هست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، من 9 سال پیش راجع به همین ادعاهایی که امروز دوستداران آقای موسوی مطرح میکنن مطلب نوشتم و جز به جز ادعاهای خود آقای میرحسین موسوی در اون نواری که از ایشون منتشر شده بود رو پاسخ دادم و حتی توضیح دادم میرحسین موسوی آگاهانه چگونه مسائل رو در هم میامیزه برای اینکه به مسئله اصلی نپردازه و زیر بار مسئولیت فرار کنه. این اولین بارم نبود. آقای میرحسین موسوی در مهر ماه 1360 به عنوان وزیر امور خارجه در نیویورک در مجمع عمومی شرکت کردند و دروغ‌های عجیب و غریبی در اونجا مطرح کردند و حتی از حرم الشمس رو نفی می‌کردند، اعدام کودکان رو نفی می‌کردند، در حالی که همون موقع کودکان بسیاری اعدام شده بودند و حتی کشتار دست جمعی رو رد میکردن، در حالی که و ادعا میکردن اول انقلاب با حمایت مردم یه اعدامهای صورت گرفته. این درست در روزهایی بود که بیشترین اعدامهای تاریخ معاصر ایران داشته صورت میگرفته، در روزنامه ها منعکس میشده، یعنی چیزی نبوده که مخفیانه در اوین باشه و آقای میرحسین موسوی مطلع نشد، در حالی که با افتخار روزنامه‌ای که خود آقای موسوی ادارش میکرده جمهوری اسلامی اینو ثبت میکرد و روزنامه های دیگه هم و رسانه ها و حتی رادیو تلویزیون راجع به اینها شرح و بسط میدادن. در ارتباط با موضوع سال 67 هم آقای میرحسین موسوی حتی ادعا میکنه که دیگر سران نظام هم اطلاعی نداشتن، در حالی که اسناد منتشر شده و اینکه آقای موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه میگه ما اینا رو در مرکز بکشیمشون یا در شهرستان ها. خب بهش دستور میدن، میگن که هر جا که زودتر میتونید بکشید. میگه کیا رو بکشید؟ میگن هر کی در هر مرحله از مراحل حقوقی هست. حالا چه دستور
میشه؟ آقای مستر مسئولیت، آیا شما اعتقاد دارید که آقای موسوی میتونه جزو آمران یا عاملان کشتار 67 باشه یا مسئولیت دیگری رو متوجه او میکنید؟
بله، ببینید، اول از اون که آقای میرحسین موسوی جزو کسانی است که حلحله می‌کردند برای اعدام آقای امیرعباس هویدا و می‌گفتند که ساواک زیر
به طور مشخص در مورد 67 داریم صحبت می‌کنیم.
عرضم همینه. اتفاقا در ارتباط با 67 اولا برنامه‌ریزی این کشدار توسط وزیر اطلاعات صورت گرفته. یک، در حالی که همه ما می‌دونیم که آقای هویدا رئیس ساواک انتخاب نمی‌کرد و این رو باید توجه داشته باشین، در حالی که وزیر رو آقای میرحسین موسوی انتخاب میکرده، جزء کابینه بوده و تبدیلی در این ماجرا نیست. و بعدها هم تمامی اعضای هیئت دولت آقای میرحسین موسوی از آقای محتشمی گرفته تا آقای ولایتی وزیر امور خارجه تایید میکردن این کشتارها رو، توجیه میکردن این کشتارها رو، و خود آقای میرحسین موسوی در واقع جزء کسانی بوده که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهر ماه 1367 دستور پایان کشتار رو دادن. چون در مهر ماه 1367 خمینی ارجاع میده به مجمع تشخیص مصلحت نظام که آیا نظر شورا عالی نظر وزارت اطلاعات رو قبول کنیم که میگفت اعدامات دیگه بسه، همینقدر که کشتیم دیگه کافیه، یا نظر حکام شرع اوین رو که میگفتن همچنان بکشیم. در اونجا میگن خمینی ارجاع میده به موضوع رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام و این افراد که از جمله یکیش آقای میرحسین موسوی است، اینها نظر وزارت اطلاعات رو میپذیرن.
یعنی توقف. اما شما الان طرف خیلی کوتاه زمان داریم، خیلی معذرت میخوام، بحث البته بسیار گسترده است ولی ما زمان کمی در اختیار داریم. به طرفداران آقای موسوی اعتقادشون بر این هست که آقای موسوی در اون دوره جوانی بوده، انقلابی بوده و دچار اون خطا شده و اون مسئولیتش برش هست، اما با موسوی 88 او رو باید تفکیک کنیم به خاطر اینکه موسوی 88 به سمت مردم برگشته و اون رو هم باید دید. خیلی کوتاه اگر این رو شما نظر شما رو در این باره بدونم.
بله، ببینید قطعا که میتونیم اینو در نظر داشته باشیم، قطعا که این حرف نادرستی نیست. و من یه موضوع دیگه رو اشاره کنم خدمتتون. سندی که عفو بین الملل منتشر کرده با همه این توضیحات که من ندارم برای که دقیق و کامل باشه، اون سند ربطی به کشتار 67 نداره و متاسفانه این رو عرض کنم به خاطر اینکه دوچار یک نوع هوچیگری هم شدن. اون اتفاقا اطلاعیه رسمی خود شورای عالی قضایی در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده، در رادیو تلویزیون، در نشریات، من در کتابم اینو آوردم و اعدام‌هایی است که در آخر تیر ماه صورت گرفته و ربطی به 67 نداره و ربطی به اون حکم ویژه خمینی و اون مدت محدود اونجا نداره. یه تعدادی اعدام زندانیان سیاسی که در اعضای سازمان مجاهدین که در باختران در عملیات فروغ جاویدان دستگیر شدن، باز در روزنامه جمهوری اسلامی اومده، باز در روزنامه‌ها و نشریات رژیم اومده و با افتخار گفتن. یعنی عفو بین‌الملل چیزی رو با آقای میرحسین موسوی توی اون اطلاعیه اطلاع نداده بوده و این رو من باید تاکید کنم. ولی در هر صورت بله، میرحسین 88 قطعا فرق میکنه با میرحسین 67، ولی این چیزی از مسئولیت ایشون کم نمیکنه و میبایستی پاسخگو باشن و زوایای تاریک این کشتار رو بایستی مطرح کنن. و اتفاقا میرحسین موسوی میگه منافع رژیم ایجاب میکنه که ما حرفی نزنیم و این مشارکت در جنایت.
خیلی سپاسگزارم از ایرج مصداقی، کنشگر سیاسی که بس در خط تلفن با ما همراه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دو شب پیش آتش‌سوزی گسترده‌ای در کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس یونان موجب آوارگی هزاران پناهجویی شده که در این کمپ ساکن بودند. دولت یونان هم اعلام کرده یافتن سرپناهی تازه برای این هزاران تن ساده نخواهد بود و از جمله یک کشتی به سواحل لسبوس فرستاده. در همین باره، درباره آنچه که در 48 ساعت گذشته رخ داده، رادیو فردا با محمد آتشی، یکی از ایرانیان پناهجویی که ساکن کمپ موریا بوده و همکنون بدون سرپناه مانده، گفتگو کرده است. دیدگاه های این پناهنده ایرانی رو بشنوید.
شب آتش سوزی ما تو موریا بودیم، تو کمپ موریا، که یه دفعه از چهار دور کمپ آتش بلند شد، از جنگل های دور و برش، و کم کم بعد تقریبا یه 20 دقیقه الی نیم ساعت آتش کم کم وارد داخل کمپ شد.
ما که از در ورودی کمپ محل به اصطلاح خوابمون دور بود، خیمه‌ای که توش بودیم، سعی کردیم هر جوری هست به دم در کمپ برسیم. رسیدیم خدا رو شکر، ولی خیلی از مردم نتونستن به دم در کمپ برسن، اونا رفتن تو جنگل. ما از همون دم در کمپ ساعت 12 و خورده‌ای راه افتادیم به طرف شهر، دسته چند هزار نفره، که از آتش دور بمونیم. اومدیم نزدیک شهر، پلیس اصلا جاده رو سد کرده بود که هیچ کس داخل شهر نره. مجبور شدیم یه محلی هست از اینجا، یه پارکینگ مال فروشگاه لیدل هستش، ما فعلا اونجا مستقر هستیم بدون هیچ گونه امکاناتی. الان نزدیک 36 ساعت شاید بیشتر از این آتش‌سوزی میگذره. تازه بعد 36 ساعت همین الان پلیس برای ما غذا آورد، برای ما آب آورد. 36 ساعت ما بدون غذا و آب بودیم اینجا، هیچ وسایلی، هیچ امکاناتی، فقط تنها کوله‌ای که ما تونستیم برداریم با خودمون فرار کنیم از آتش چون به در بردیم. پناهنده ها الان چند دسته شدن؟ دسته ای که الان ما اینجا هستیم یه چند هزار نفری میشیم، یه دسته تو خود نزدیک های کمپ یه مرکزی هستش به اسم شهربازی، اونجا گیر کردن. یه دسته الان تو راه موندن، پلیس نه اجازه میده برگردن طرف کمپ، نه اجازه میده بیان جلو طرف ما. یه جورایی نمیخوان پناهنده ها همه دور هم دیگه جمع بشن، همه پیش هم دیگه باشن، چون تعداد زیاده. یه تعداد دیگه همون شب اولایی که آتیش گرفت خودشون رسوندن شهر، تو پارکی که تو شهر هست معمولا پناهنده ها اونجا میشستن، اونجا اتراق کردن. یه تعداد دیگه هم بغل کشتی که میره به طرف آتن، اون محلش، اونجا هستن، اونجا نشستن.
اینو مطمئن باشین که اگه واقعا داخل این پناهنده ها فقط یک نفر بیماری این کرونا داشته باشه، مطمئن باشین که کل این مجموعه ای که اینجا هستن همه این مریضی رو میگیرن، چون متاسفانه توی فضای تقریبا چند متری یک خانواده نشستن دارن زندگی میکنن. توی فضای شاید 3-4 متری یک خانواده 5 نفره، من الان خودم یک خانواده 5 نفرم، یک متر بغل من یک خانواده دیگه نشستن، یک متر دست چپ من یک خانواده دیگه نشستن. یعنی هیچ امکانی نیست که اگه این بیماری باشه بقیه ازش بتونن جون سالم در ببرن. اینجا هیچ ماسکی به ما ندادن، هیچ مواد ضد عفونی کننده ای به ما ندادن. اگرم این چیزا هم باشه مطمئن باشین که بازم همه گیر میشه، چون امکانش نیست تو یه چند وجب جا کل خانواده بشینن، امکانش نیست که بگیم مصون بمونیم. بعدش هیچ امکانات بهداشتی نیستش از لحاظ توالت، عموم هیچی، هیچ امکاناتی نیست، هیچی.
برای گفتگوی پناهجویی بود که در کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس آواره و بی سر پناه شده بعد از آتش‌سوزی گسترده در این پناهگاه در یونان. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار سند دیگری بر سیاهی اموال علیرضا پناهیان افسوده است. جزئیاتش رو در گزارش الهی روانشاد بشنوید.
علیرضا پناهیان، مسئول اتاق فکر و مشاور رئیس نهاد رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها و واعظ نزدیک به اوست. مردی که از قتل رومینا اشراقی به دست پدرش تا کرونا و دیگر مسائل همه جا مشغول نظریه پردازی است و اغلب جنجال آفرین. حالا خود او به عنوان متهم احتمالی فساد مالی در جمهوری اسلامی در کانون توجه است. اول افشا شد که در مالکیت یک مجتمع مسکونی در سعادت آباد سهیم است. سپس خود او واکنش نشان داد و گفت فقط یک آپارتمان دارد و آن هم هدیه رفقاست. او گفته است که زندگیش همچون آیت الله خمینی و خامنه ایست که با هدایای رفقایشان زندگی می کنند و افسوده اگر قرار باشد همه جزئیات زندگیش را بگوید مردم برایش اعانه جمع خواهند کرد. یاشار سلطانی روزنامه نگار اما سندی را روز سه‌شنبه منتشر کرد که از خرید زمینی گرانبها به بهایی بسیار نازل از یک ایرانی خارج از کشور حکایت دارد. خریدار هم علیرضا پناهیان است. بر اساس این قولنامه واعظ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی یک قطعه زمین 423 متر مربعی را به قیمت 11,800,000 تومان خریده. یاشار سلطانی در پاسخ به اظهارات علیرضا پناهیان پرسیده پس ماجرای خرید زمین 423 متر نزدیک در منطقه خوشنشین سعادت آباد تهران از خانم لیلا ممتحن در سال 91 چیست؟ پرسشی که علیرضا پناهیان هنوز به آن واکنشی نشان نداده. صحبت‌های پناهیان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. پرسش این است که در مورد تبری و پناهیان، بیت المال را باید از دوستان و رفقای این قدرتمندان حکومت به شمار آورد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
حاکمان ایران که بیشترین تعداد حضور روحانیون رو در ساخت قدرت دارند، شاید منافق ترین حاکمان و سیاستمداران دنیا باشند که شیر دنیا رو با ابزار دین می دوشن. این آقای پناهیان سخنرانی داره علیه حقوقهای نجومی که خیلی جالبه، یعنی ایشون در اونجا به شدت علیه حقوقهای نجومی می تازه با اون لحن بند و فحاشانهی که همیشه داره، میگه نمی مردید که حقوق زیاد نمی گرفتید. بعد بالاخره روزه میخونه که ما اگه 100 تا منبرم راجع به اخلاق و اینها بریم، مسئولین وقتی از این کارا بکنن هیچ اثری نداره. حالا ایشون در حالی این کارو میکنه که خودش زمین از یه جا مفت گرفته، خونه با یک صاحب سرمایه ساخته شده براش، حالا اونجا رو رشوه و حقوق نجومی اینها میدونه، اینجا دست و پا میزنه که بگه اینا هدیه دوستان بوده، یعنی همون تعبیری که آقای طبری به کار برد، و میگه که بله آقای خمینی، آقای خامنه ای هم با هدیه دوستان زندگی میکردن. و جالبه که حضراتی که روزی داعیه حکومت عدل علی داشتن حالا از این حرفا میزنن، و بعضی از توجیهگرانشون هم میگن خب بله امام صادق هم پول داشته، یعنی دوره امام علی دیگه تموم شده و ما هر طرف بریم خلاصه یه مستند دینی برای خودمون درست میکنیم. و این علامتی از اوج شکست و افلاس اخلاقی و سیاسی حضرات.
روز چهارشنبه حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این مؤسسه، مقاله در تعریف و تمجید از علیرضا پناهیان نوشته و به ویژه به ورود به زندگی خصوصی علیرضا پناهیان واکنش نشان داده و میپرسد اینکه فلان خانه را از کجا آورده چه ربطی به انتقاد از سخنان ایشان دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
یک نکته جالب در رابطه با ماجرای آقای پناهیان به میدان اومدن آقای حسین شریعت‌مداری که به علت کهولت و از کار افتادگی جسمی و مغزی مدتی بود که از ایشون خبری نبود. ایشون در دفاع از آقای پناهیان شال و کلاه کرده و یه یادداشت نوشته. اینم به این دلیل هست که آقای پناهیان یکی از نزدیکان بیت آقای خامنه‌ای و از اعضای قرارگاه عمار و یکی از کسانی است که خیلی توپچی و تبلیغاتچی حضرات است و مدتی پیش در یک نظرسنجی در کانال تلگرامی و فضای مجازی نیروهای به قول معروف ارزشی و اهل بصیرت، آقای پناهیان رتبه 1 را آورده بود از نظر تاثیرگذاری و محبوبیت، و این نشون میده چرا آقای شریعت مداری به دست و پا افتاده. اما نکته خنده دارش این است که آقای شریعت مداری میگه که خب شما کتبی حضوری مثلا از ایشون سوال بکنید، شأن ایشون رو رعایت کنید، چه کاری به حوزه خصوصی ایشون دارید؟ و واقعا این علامت فلج مغزی و علامت اوج فروپاشی اخلاقی و وقاحت این افراد است. آقای شریعت مداری و کیهانش که به اتاق خواب آدمام کار داره، اینجا حالا میگه که افرادی در مقابل آقای پناهیان و منطقش همون بحثایی که ایشون میگه بالای منبرها و باعث مضحکه فضای مجازی شده، افرادی در برابر منطق ایشون کم آوردن و حالا در برابرش وارد حوزه خصوصی ایشون شدن. شما کل ساخت امنیتیتون، کل دستگاه قضاییتون در رابطه با مخالفینتون، منتقدینتون از اهل هنر و سیاست و ورزش و جامعه مدنی گرفته، ورود به حوزه خصوصی شونه. حالا وقتی نوبت به خودتون رسید میشه این حوزه خصوصی وارد نشید، برای اینکه این خلاف اخلاق. این علامت دیگری از ورشکستگی تبلیغاتی و سیاسی و اخلاقی جریان حاکمه.
حسین شریعت‌مداری اما احتمال خطا را نیز از سوی پناهیان قبول کرده و میگوید بخش هدیه مردم شاید حساب شده و شایسته نبود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، پناهیان را آموزگار نیروهای سرکوبگر در ایران می‌خواند.
به نظر میرسه یکی از دلایل به دست پا افتادن آقای پناهیان که حرفای زده در دفاع از خودش که حتی حسین شریعت مداری میگه خیلی دقیق نیست، یعنی حتی حسین شریعت مداری رو گانه نمیکنه، این هست که این نیروهای تبلیغاتی و به اصطلاح معلمان و استادان اردوگاه‌های بصیرت افزایی جریان ولاییه، یعنی نیروهای جوانی که از تو بسیج و جاهای دیگه میبرن، اینها باید افکار اینا رو شکل بدن. و وقتی اینها فرو میریزن، اینها علامت ریزش شدید چیزی که در درون جریان ولایی که میخواهد نیروی سرکوب رو تربیت بکنه اتفاق افتاده. از لحاظ آقای شریعت‌مداری هم در اون یادداشتش میگه که حالا دشمنان که هیچی، دلسوختگان انقلاب که اونا میان وارد این فضا میشن، اونا باید دقت کنن. و این به گمان من نشانه دیگری است و نمود دیگری است از ریزش روزافزون جریان ولایی از بدنش و از کسانی که فضای شعارزدگی اینها ضد دشمن و عدالت خواهی و محروم پروری و مستضعف پناهی رو باور کرده بودند و حالا میبینن که حضرات اون چه در منبر میگویند در پایین و در پشت صحنه گونه دیگری عمل میکنند.
علیرضا پناهیان از شاگردان آیت الله علی خامنه‌ای و واعظ نزدیک به اوست که همواره مبلغ ساده زیستی بوده، اما همزمان مرداد ماه سال گذشته گفت که تنها کار فرهنگی برای امام زمان کافی نیست و افزود که باید نیروها را برای پولدار شدن و رئیس شدن تربیت کنیم.
الهیه روانشاد گزارش میداد. فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
این آقایون مسئولین ما تازگی ها یاد گرفتن، همه میگن به ما هدیه دادند. ما آقای طبری که میگه من کل نمیدونم شمال تهران هم بخوان برام سند میزنن هدیه بهم میدن. آقای پناهیان هم از اون یاد گرفته. بعد به خاطر اینکه رعب گم کنه میگه رهبرم با هدیه مردم داره زندگی میکنه. و رهبر واجبه که بیاد محکم بزنه تو دهنش. ولا گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست. گیرند.
به چند دلیل جناب آقای پناهیان بهترین شخص برای جانشینی آقای خامنه ای هستند برای رهبری. یکی این که مانند آقای خمینی و آقای خامنه ای ایشون با هدیه های مردمی زندگی میکنن. مورد دوم این که ایشون طوری زندگی میکنن که اگر مردم متوجه بشن براشون اعانه جمع میکنن و دلشون میسوزه، که خب مسلماً آقای خمینی و آقای خامنه ای هم داستانهایی که ما از زندگیشون میشنیدیم و میشنویم همینطوری هست که واقعا آدم دل آدم به درد میاد. و مورد سوم و از همه مهمتر پررویی و وقاحت ایشون هست که واقعا ایشون رو خیلی نمایان میکنه که واقعا صلاحیت جانشینی آقای خامنه ای رو دارن.
اشتباه محاسباتی خیلی بزرگی در دیدگاه‌های سران جمهوری اسلامی دیده میشه و اونم اینه که این آقایون فکر میکنن که مثلا دنیا همیشه از طریق کنترل فیزیکی یا حمله نظامی قادر هستش که جلوی یک فرایندی رو بگیره و به خاطر همین هستش که مرتبا سعی میکنن که چنگ و دندون نشون بدن و این موشک‌های در واقع کپی شده چینی و کره شمالی رو به رخ دنیای غرب بکشن. خاطرم هستش که تهدید میکردن اگر نفت ما صادر نشه ما تنگه هرمز رو میبندیم و ما اجازه نمیدیم که نفت کشورهای دیگه هم صادر بشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقایسه طرح روی جلد نسخه قدیمی و جدید کتاب ریاضی سوم دبستان نشان می‌دهد که تصویر دختر بچه‌هایی که با لباس فرم مدرسه در کنار پسران دانش آموز حضور داشتند در چاپ سال تحصیلی جدید 1399 از روی جلد حذف شده. رادیو فردا در گفتگو با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد نظر او را درباره سانسور تصویر دختران دختر بچه‌ها از روی کتاب درسی در ایران جویا شده.
اینها نه با توجیهات دینی و نه توجیهات شرعی نه حتی اون قوانین اسلامی که تاکنون وضع کردن قابل توجیه قابل فهم نیست، برای اینکه اگر چنین بود باید در واقع این 40 سال پیشتر این کارو میکردن. آن چیزی که توجیه دهنده اینه که چرا امروز به این کار رو آوردن و اصلا قصد و غرض چیست؟ به گمان من باید با یک کنتکس به اصطلاح بزرگتری به اون نگاه کرد. این واقعیتیه که بعد از پایان بخشیدن به اون افسانه اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران ما شاهد یک عروج دوباره بنیادگرایی در جامعه بودیم. اینو نه فقط در حوزه سیاست که با یک دست شدن هرچه بیشتر حاکمیت، تعرض بیشتر به حقوق مردم، تشدید قوانین اسلامی، عقب راندن حقوق زنان و کودکان، تا تلاش برای حذف دروس سکولار از دانشگاه‌ها شاهدان بودیم، بلکه می‌بینیم حتی در حوزه آموزش هم این سیاست سختگیری بیشتر به اصطلاح پیش رفته. بنابراین اینکه عکس حتی دختران از دختر بچه ها از روی جلد به اصطلاح کتاب درسی مثلا سال سوم حذف بشه، خب خود این نشان دهنده این هست که نوعی ما آنچه که ازش به عنوان طالبانیزه شدن کشور پیشتر نام بردیم با تمام قدرت در حال در واقع پیشروی است. به استنباط من این رو باید بیش از هر چیز به عنوان یکی از سیاست‌های طالبانیزه کردن کشور شناخت و هرچه واکنش جامعه در برابر این حکومت و شکافش گسترده میشه و مردم سکولارتر بیشتر به فرهنگ به اصطلاح غربی مدرن نزدیک میشن، حکومت اسلامی سعی میکنه سیادت خودش رو در حوزه به اصطلاح فرهنگی که شکست هم خورده، فکر میکنه باید از ابتدا باید هر آنچه که به اصطلاح ردپایی از حضور دختران و زنان در واقع در حوزه آموزشی و قدر و ارزش مساوی اونها رو داره به کنار بدهد و بنابراین اینو به عنوان یکی از خشن‌ترین و عقب مانده ترین چهره های پدرسالاری که فقط در قالب طالبانیزه کردن سیاست آموزشی کشور میشه اون رو نام گذاشت تا اون چارچوب باید توضیح داد.
بله، آنچه که شنیدید نظرات مهرداد درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد بود. دیروز 19 شهریور زادروز پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته ایران بود. روز گذشته او 28 ساله می شد اگر در قید حیات بود. منوچهر بختیاری پدر او نیست که از اردیبهشت ماه گذشته آغاز کارزار جهانی دادخواهی برای همه جانباختگان 40 سال حکومت جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. در تیر ماه در پی انتشار تصاویری از پرچم سرنگ شیر و خورشید دستگیر و حبس شد. بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری ساکن ترکیه است و درباره وضعیت منوچهر بختیاری به رادیو فردا اینطور گفت.
ایشون اکنون پس از 2 ماه بازداشت غیرقانونی که در کیش و بندرعباس انجام شده تنها تونستن 2 بار به خانواده زنگ بزنن. بار آخرم تونستن با مادرشون گفتگو کنن. گفتگو بسیار کوتاه بوده، از اینکه در چه وضعیتی هستن، چه برخوردی باشون میشه، نتونستن چیزی بگن. من احساس میکنم که ایشون الان بازجویی های سنگینی رو دارن تحمل میکنن و روشون فشار زیادیه.
آقای صادقی نور، این دو مورد تماسی که اشاره کردین آقای منوچهر بختیاری با خانواده داشتن و گفتین که کوتاه هم بوده، کی انجام گرفته؟
یکیش 1 ماه پس از بازداشت بوده، آخرین تماس هم 4 روز پیش بوده که با مادرشون انجام شده.
چه گفتن در این آخرین تماس؟
جاشونو گفتن بندرعباس هستن، گفتن حالم خوبه، در صورتی که تجربه‌ای که من دارم و دیگر زندانیان و بازداشتیان دارن اونجا، خب همراه ایشون کسی دیگر از ماموران وزارت اطلاعات اونجا نشستن و بازداشتی یا اون زندانی رو وادار میکنن که بگه حالم خوبه، در صورتی که ما میدونیم ایشون زیر فشار هستن و بازجویی هستن تا بتونن ایشون رو بشکنن و وادار کنن که از دادخواهیشون دست بردارن.
اکنون آقای منوچهر بختیاری یعنی خانواده بختیاری دارای وکیل هستن؟
نه، اکنون وکیل که بخوام بگیم وکیلی که بخواد حکومت بپذیره نیستن، چون میدونید که حکومت تنها 20 تا از وکلا رو اون هم با گزینش خودش برای زندانیان سیاسی و آزادی خواهان قرار داده و ما وکیلی نگرفتیم و این فشاری که اینها دارن روی خانواده میارن اینه که نه تنها وکیل که نیست، تلاش میکنن خانواده هم گفتگو نکنن درباره وضعیت ایشون و به برادر ایشون، به خانواده ایشون و به خانواده خانم شیفیشه دارن فشار میارن که کسی درباره ادامه دادخواهی گفتگو نکنه و بتونن این دادخواهی رو سرکوب کنن و صداشو خفه کنن. نه ما وکیل که اصلا نه نداره.
پس پرونده ایشون، وضعیت ایشون رو چه کسی پیگیری میکنه؟
برادر ایشون پیگیری میکنه، آقای مهداد بختیاری، که ایشون به همراه خواهرها نزدیک 10 روز پیش که جلوی وزارت کشور رفته بودن برای پیگیری وضعیت آقای بختیاری، ماموران وزارت اطلاعات ریختن و هم ایشون رو، یعنی برادر آقای بختیاری رو، هم خواهرها رو، هم مادر آقای بختیاری رو با ضرب و شتم بازداشت کردن و به بازداشتگاه بردن و اونجا زیر فشار گذاشتن که دست از پیگیری بردارن. یعنی وضعیت ایشون رو خانواده دارن پیگیری میکنن، خانواده دادخواهی رو دارن ادامه میدن.
آقای صادقی نور، امروز همچنین برابر هست با زادروز پویا بختیاری، با توجه به اینکه شما پسردایی پویا هستین، آیا خاطره نکته‌ای از ایشون دارین که بخواین بازگو کنین؟
زادوز بزرگمرد آزادیخواه ایرانه. پویا بختیاری نماد از خودگذشتگیه. کسی که نیاز مالی نداره، کسی که میتونه همگین بسیاری از دیگر جوانان دنبال چیزهای دیگه بره به جایی که دنبال آزادی دادخواهی بره، جونشو میگیره از کف دستش، میاد تو خیابون و فریاد آزادی خواهی میده. حتی پیش از اینکه جانش فدای ایران بشه، از طلوع دوباره آزادی ایران و خورشید ایران گفتگو میکنه. این یعنی از خودگذشتگی. پویا یه شعری در دوران کودکی داره درباره اینکه به پیش خدا میره. یه روز در آبان خونی 98 پویا با از خودگذشتگی، با مهر و عشق به همه مردم ایران، خودشو پیش خدا رسوند و میشه گفت خدایی شد، آسمانی شد. و من گمان میکنم اگر همه مردم ایران، جوانان ایران بدونن که برای آزادیشون، برای دادخواهیشون، برای اینکه از فقر و بدبختی بیرون بیان، نیاز به مهر و عشق و از خودگذشتگی دارن. اگر از خودگذشتگی کنن، اون موقع میتونن تو خیابون بیان فریاد آزادی خواهی سر بدن، زمانی که نیاز آزادی جمعی رو احساس کنن، نیاز رفاه و شادی جمعی رو احساس کنن، اون موقع یک گام به آزادی نزدیک میشیم. پویا همچین درسی رو به مردم ایران داد و به نظر من بسیار کار بزرگی کرد و میتونه الگو نماد آزادیگی همه مردم ایران باشه.
شما آخرین دیداری که با پویا داشتین کی بود آقای صادقی نور؟
من آخرین دیدارم 2 هفته 3 هفته پیش از اینکه ایشون جانشون رو فدای ایران کنن با اینترنت با ایشون دیدار داشتم و راست رو بخواید درباره همین رخدادهای روز ایران و اینکه حکومت چه بلایی سر مردم ایران آورده، وضعیت مردم وضعیت اسفناکیه، درباره اینکه چگونه میشه آزاد شد، چگونه میشه از این فلاکت بدبختی و سیه روزی در اومد، درباره اینها با هم دیگه گفتگو میکردیم و ایشون بیشتر شنونده بود و میشنید و من احساس میکنم کسی که میشنوه درکش بالاست، درکش بیشتر میشه و عملگرا خواهد بود تا اینکه سخنگرا باشه. اینکه ایشون در هنگامه مهمی که رخداد آبان ماه پیش میاد تلاش میکنه به مردم بیاموزه که بایست دست به کار شد، بایست به کار دست زد، عملگرا بود، این یکی از درسای مهمیه که میشه گفت من هم از ایشون یاد گرفتم و تو گفتگویی که با ایشون داشتم فهمیدم، درک کردم که ایشون بیش از سخن گفتن باور به عملگرایی داره و این رو هم خودش به نمایش گذاشت و میشه گفت جان شیرینش رو فدای مردم ایران و آزادی ایران کرد.
بله، نظرات یکی از بستگان خانواده منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری رو میشنیدید. بهمن صادقی نور ساکن ترکیه درباره وضعیت منوچهر بختیاری به ما اینجور گفته بود.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
تا بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه، حجم واردات و صادرات این کشورها از ایران در سال جاری میلادی به شدت کاهش یافته. ایران بخشی از بزرگترین مشتریان کالاهای غیرنفتیش را از دست داده و واردات اون از کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته صنعتی هم به حداقل خودش رسیده. در همین باره گزارشی داریم از همکارم جمشید زند، بشنویم.
آمارهای جدید وزارت دارایی هند از افت 23 برابری واردات آن کشور از ایران طی 7 ماهه سال جاری خبر می‌دهد. هند در 7 ماهه اول سال گذشته حدود 3,230,000,000 دلار واردات از ایران داشت، اما در دوره مشابه سال جاری این رقم به 140,000,000 دلار سقوط کرده است. وزارت دارایی هند روز چهارشنبه گزارش داد که صادرات آن کشور به ایران نیز در این مدت با افتی 45% به 1,575,000,000 دلار رسیده است. این نخستین بار است که تراز تجاری دو کشور به ضرر ایران شده و صادرات هند به جمهوری اسلامی 11 برابر وارداتش بوده است. هند پس از چین بزرگترین مشتری نفت ایران بود، اما از نیمه دوم سال گذشته نفتی از ایران خریداری نکرده است. کشورهای ترکیه، ژاپن، کره جنوبی و چین نیز گزارش 7 ماهه تجارت با ایران را منتشر کردند که حاکی از تراز تجاری منفی برای ایران در مبادله کالا با همه این کشورهاست. صادرات ایران به ترکیه از 3 میلیارد دلار به حدود 580 میلیون دلار افت کرده است و در عوض واردات ایران از آن کشور نیز با افتی 30% به مقداری بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر صادرات ایران به کره جنوبی از 2 میلیارد دلار به زیر 7 میلیون دلار سقوط کرده و وارداتش از 280 میلیون دلار به 105 میلیون دلار کاهش یافته است. بدین ترتیب صادرات ایران به کره جنوبی تقریبا قطع شده است. صادرات ایران به ژاپن نیز از حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار به 22 میلیون دلار کاهش یافته، اما واردات 7 ماهه ایران از ژاپن با افزایشی 30% به 45 میلیون دلار رسیده است. چین نیز به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران هنوز هم حجم بالایی از تجارت با ایران را دارد، اما صادرات 7 ماهه ایران به آن کشور با افتی 60% به 3.5 میلیارد دلار رسیده است. واردات ایران از چین نیز در همین دوره کاهش یافته و به 5 میلیارد دلار رسیده است. روسیه در چند ماه گذشته آمار صادرات و واردات به ایران را منتشر نکرده است. اروپا هم تاکنون آمارهای 6 ماهه تجارت با ایران را منتشر کرده که تغییر چندانی نسبت به نیمه اول سال گذشته نشان نمی‌دهد. عراق، امارات و افغانستان از شرکای عمده تجارت خارجی ایران آمار سال جاری را منتشر نکردند.
کاهش شدید حجم واردات و صادرات کشورهای آسیایی به یا از ایران. جمشید زند گزارش میداد. جشنواره جهانی فیلم ونیز، قدیمی ترین و یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی جهان، به روزهای پایانیش نزدیک شده. بیشتر بشنوید از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
77مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز به آخرین روزهای خود رسیده، در حالی که هنوز هیچ فیلم درخشانی که بتواند نظر مساعد غالب منتقدان را به خود جلب کند و در نگاه عمومی آنها لایق شیر طلا باشد وجود ندارد. در نتیجه حدس و گمان‌ها درباره برنده شیر طلا امسال کاملا سلیقه‌ای است و هیئت داوران ممکن است با انتخابی غیر قابل حدس همه را شوکه کنند. اما تا اینجای کار فیلم رفقای عزیز ساخته آندری کونچالوفسکی، فیلمساز روس، از اقبال نسبی منتقدان برخوردار شده. فیلمی سیاه و سفید با تصاویر جذاب که واقعه کشتار اعتصاب کنندگان در یک شهر کوچک در دهه 60 را در شوروی سابق روایت می‌کند. و این میان رابطه یک مادر عضو شورای شهر که طرفدار سرکوب مخالفان است با دخترش که به تظاهر کنندگان پیوسته روایت اصلی را شکل می‌دهد. خورشید ساخته مجید مجیدی هم مورد توجه برخی منتقدان قرار گرفته و به نظر می‌رسد که از جوایز بی‌نصیب نخواهد ماند، هرچند تکرار حرفای حکومتی از زبان مجید مجیدی در جلسه مطبوعاتی اعتراض برخی از کاربران ایرانی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی از آنها اساساً این سوال را مطرح کردند که چرا باید جشنواره ونیز به یک فیلمساز بسیار نزدیک به حکومت ایران امکان شرکت در بخش مسابقه اش را بدهد. در بخش افق هم ما دو فیلم دیدنی ایرانی نمایش داشت. جنایت بی‌دقت، تجربه پیچیده دیگری از شهرام مکری که این بار به مانند دو فیلم قبلیش به شکل یک نمای بدون قطع تصویر برداری نشده، اما کماکان مملو است از نماهای بلند با داستان تو در تویی که در 3 لایه آتش زدن سینما رکس را در یک روند 40 ساله روایت می‌کند. دشت خاموش ساخته احمد بهرامی هم با فضاسازی خیره کننده سیاه و سفید و روایت حساب شدهش نظر مساعد برخی از منتقدان را جلب کرده و به نظر میرسه سینما ایران در بخش افق‌ها جوایزی را نصیب خواهد برد.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید از جشنواره جهانی فیلم ونیز.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به ترتیب میرسیم به ساعت 22:45 دقیقه و پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. از همه شما سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌فر تا اینجا همراهی کردید و دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید و رأس ساعت 12 به وقت تهران مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم بشنوید.